بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان. 24مین جلسه از نشست‌های سفر سیمرغمون رو با هم همراهیم، داریم به خونه نزدیک میشیم. پس یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. وادی قبل که شروع راه بود از بندها گفت، از بندها سوال شد. وادی جدید که داریم نزدیک به خونه میشیم از اکسیرها میگه. سیمرغ استعاره از روح الهیه، عنقا استعاره از بهشته. به استعاره داریم ذکر معبود میکنیم، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. این ذکر و این بازگشت، این یادآوری، این در استعاره به سفر بودن، انشالله که آرامش رو به قلبت آورده باشه. تمرین فاصله از من گرفتن کردیم، تمرین شناسایی و بریدن بندها داشتیم و انشالله داره هر نشست تو وادی نو اکسیرها به جانت میشینه. هر نشست رو چندین بار بشنویم، مرور کنیم و تو زندگی تمرینش کنیم. چه باور بکنی چه نه، تنها واجبی که ما تو این بودنمون داریم سفر معنویمونه. و چه زیبا که با عطار و داستان و مصالح کمش اون رو در فراغت و آسودگی پیش بریم. داوطلب سفر باشیم که حظ ببریم، نه اینکه دیر بشه و فرصت تماشا نداشته باشیم. خب بریم تو جمع مرغ ها و ببینیم سهم ما از اکسیر این نشست چیه. شدم شبیه مامانایی که قبل مهمونی لباس بچه هاشون رو مرتب میکنن، به بچه هاشون سفارش میکنن حتما سلام کنی. یا منم قبل هر نشست وصیت دارم: دل بده به گفتگوی امروز. دیگری گفتش که ای صاحب نظر، هست همت را در این معنی خبر. گرچه هستم من به صورت بس ضعیف، در حقیقت همتی دارم شریف. گر ز طاعت نیست بسیاری مرا، هست عالی همتی باری مرا. یکی از مرغ‌ها از هدهد می‌پرسه که همت داشتن تو این سفر آیا به کار میاد؟ من با اینکه وجود ضعیفی دارم و چندان هم تو آداب و طاعات مهارت ندارم، ولی وجود و همت قدرتمند و پایدار و با دوامی دارم. همت یک انرژی سرشاره. اینکه تو هر چقدر توشه راهت کمه، توانت کمه، ولی یک جسارت، یک وجود پایدار داری. همته که چراغ ایمان رو تو هر شرایطی روشن نگه می‌داره. ببینیم نظر هدهد درباره سوال این مرغ و همت چیه. گفت: مغناطیس عشاق الست، همت عالی است کشف و هر چه هست. هر که را شد همت عالی پدید، هر چه جست آن چیز حالی شد پدید. هر که را یک ذره همت داد دست، کرد او خورشید را زان ذره پست. نطفه ملک جهان ها همت است، پر و بال مرغ جان ها همت است. به به چه قشنگ توصیف کرد. چقدر دنبال قوانین و جذب خواسته هامون هستیم. اینجا داره مغناطیس جذب خواسته ها رو بهت معرفی میکنه. همت داشتن، پایدار بودن در راهت. نه تو این جهان نداریم. هر که را شد همت عالی پدید، هر چه جست آن چیز حالی شد پدید. کسی که اساره و اکسیر همت رو درون خودش داشته باشه، هر چیزی رو که از این عالم طلب کنه، عالم در اختیارش میذاره. ذره همت تو وجودت باشه، این ذره از تابش خورشید فراتره. نطفه جان و وجود از همت ساخته شده. اوج گرفتن و به عروج رسیدن با این همت ممکن میشه. حالا بریم تو حکایت‌ها، مثل‌ها و توضیح‌ها ببینیم این همت چیه. من و تو داریمش. گفت یوسف را چو می بفروختند، مصریان از شوق او می سوختند. چون خریداران بسی برخواستند، پنج ره همسنگ مشکش خواستند. زمانی که یوسف را از شاه در آوردند، بین بردگان تو مصر خواستند که بفروشنش، مشتاق خریدار زیاد داشت. برای همین یه قیمت بالایی براش تعیین کردند. زان زنی پیری به خون آغشته بود، ریسمانی چند در هم رشته بود. در میان جمع آمد در خروش، گفت ای دلال کنعانی فروش. ز آرزوی این پسر سرگشتم، 10 کلاوه ریسمانش رشتم. این ز من بستان و با من بیع کن، دست در دست منش نه بی سخن. بین این جمع طالب و خریدار پیرزنی بود که تمام داراییش یه میزان پنبه و پشم بود که از اونها 10 تا کلاوه ریسمان بافته بود. میاد سمت فروشنده و میگه به این 10 ریسمانی که من بافتم یوسف رو به من بده. خنده آمد مرد را، گفت ای سلیم، نیست در خورده تو این در یتیم. هست 100 گنجش بها در انجمن، چه تو و چه ریسمانت ای پیرزن. فروشنده خندش میگیره به این حرف پیرزن و میگه این کالایی که من دارم در خور تو نیست ای پیرزن. 100 گنج این یوسف میارزه، بهاش 100 گنجه. تو کجا و ریسمانت کجا و خریدن یوسف کجا؟ دل بده به جواب پیرزن که درونش معنی همت نهفته است. پیرزن گفتا که دانستم یقین، که این پسر را کس به نفروشد بدین. لیک اینم بس که چه دشمن چه دوست، گوید این زن از خریداران اوست. هر دلی کو همت عالی نیافت، ملک بی منتها حالی نیافت. آن ز همت بود کان شاه بلند، آتشی در پادشاهی افکند. خسروی را چون بسی خسران بدید، 100 هزاران ملک 100 چندان بدید. چون به پا کی همتش در کار شد، زین همه ملک نجس بیزار شد. چشم همت چون شود خورشید بین، کی شود با ذره هرگز هم نشین. پیرزن جواب میده که میدونستم به این قیمتها یوسف رو به من نمیدادید، ولی همین که اسم من در رده خریداران یوسف باشه یعنی همت بلند دارم، طلب بلند دارم، خواسته بلند دارم، ریزه خار نیستم، ولی اینکه زندگی آنچنانی ندارم، ولی طلب و همت بلند دارم. کلی داریم رو خودمون کار میکنیم باور من ارزشمند، من دوست داشتنی پیدا کنیم. خیلی زیبا این باور رو این پیرزن داره. بچه ها بارها و بارها شنیدیم که علت این که به آرزوهامون نمیرسیم اینه که خودمون رو لایق اونها نمیدونیم. من کجا و فلان خواسته کجا؟ چجوری؟ هر دلی کو همت عالی نیافت، ملکت بی منتها حالی نیافت. یه دید بلند، نظر بلند، طلب بلند باید تو وجودت باشه. نگاهت به ریزخاری نباشه. حالا ریزخاری از دید این پیرزن چیه؟ ملک‌های بسیاری که یه پادشاه داره. آن زحمت بود کان شاه بلند، آتشی در پادشاهی افکند. خسروی را چون بس خسران بدید، 100 هزاران ملک 100 چندان بدید. چون به پاکی همتش در کار شد، زین همه ملک نجس بیزار شد. واژه نجس، بچه‌ای که سفر رو کامل با همون همراه بودن، ناجنس رو میشناسن. ماده با هر کیفیتی که باشه برای ما ناجنسه، نجسه. بلند خواستن، همت بلند داشتن این نیست که تو کاخ و ویلا بخوای، پادشاهی بخوای، فلان کرسی و جایگاه بخوای. شناختن و طلب کردن روح‌های بلنده، جایگاه‌های بلنده. این پیرزن خریدار رسول خدا بود، نه یک غلام و کنیز ساده. تو بیت آخر این حکایت اشاره کرده چشم همت چون شود خورشید بین، کی شود با ذره هرگز هم نشین. ذره تمام مادیاته در هر شکل و قالب و تجلی، خورشید روح درون ذراته، روح الهیه. گفتم داریم به خونه نزدیک میشیم، پس اکسیرهایی که داره به دستت میده قویتر، ارزشمندتر، پرمعناتر و طبعاً وجود قدرتمندتری هم میخواد که درکش کنه، اجراش کنه و به خونه نزدیکتر بشه. حکایت بعد رو بشنو. آن یکی دایم ز بیخیشی خیش، ناله می کردی ز درویشی خیش. فردی از فقر و نداری خودش مدام ناله می کرد. گفتش ابراهیمت هم ای پسر، فقر تو ارزان خریدستی مگر. بیت مهمی. اول ابراهیم ادهم حاکم بلخ بوده که یه روزی موقع بازگشت به کاخش، یه فرد فقیر رو زیر سایه دیوار کاخش میبینه که خیلی فارغ سرگرم خوردن یه غذای ساده بوده. بعد از خوردن این غذای ساده همونجا خیلی راحت استراحت میکنه، خوابش میبره. ابراهیم ادهم این فراغت و آسودگی و حال خوب اون فقیر رو با خودش مقایسه میکنه که چقدر درد سر داره، چقدر مشغله فکری داره و هیچ وقت تا این لحظه به آسودگی و سبکی این مرد نتونسته بخواب بره، از بس دغدغه و تشویش و فکر و حساب کتاب و سنجش و سیاست داشته تو زندگیش. همونجا متوجه میشه که این حکمرانیش، تعلقش به ماده است که باعث اسارتش شده و همونجا قید پادشاهی رو میزنه و سیر و سلوکش رو شروع میکنه. ابراهیم ادهم جزء صوفیان، عارفان رد بالای قرن دومه. پادشاهی که مثل قبل داشت مثالشو میزد که متوجه ناجنس بودن تمام ملک و دارایی شده، همین ابراهیم ادهمه. ابراهیم به اون مردی که داشته از فقر ناله میکرده اینطور جواب میده: تو فکر میکنی که فقر ارزون به دست میاد؟ بچه ها میدونید چقدر چیزها رو ما باید بدیم، از چقدر چیزها بگذریم تا به مقام فقر برسیم؟ فقر گرونتر از ثروتمندیه. میتونید درک کنی، متوجه بشی که هدهد چه پیامی تو این مثالش داره و ابراهیم به درک چی رسیده که داره این حرف رو میزنه؟ مرد گفتش که این سخن ناید به کار، کس خرد درویشی آنگه شرم دار. خب چون ابراهیم ادهم گفته فقر گرونه و تو ارزون اون رو نخریدی، این مرد تعجب میکنه، میگه این حرف بی جاییه که تو میزنی، آیا کسی این فقر من رو میخره؟ در ازای این فقر و ناچیزی من که تو میگی گرونه، کسی پولی به من میده؟ گفت من باری به جان بگزیده ام، پس به ملک عالمش بخریده ام. می خرم یک دم به صد عالم هنوز، زان که به می ارزدم هر دم هنوز. چون به ارزم یافتم من این متاع، پادشاهی را به کل کردم وداع. لاجرم من قدر می دانم تو نه، شکر آن برخیش می خوانم تو نه. اهل همت جان و دل در باختند، سالها با سوختن در ساختند. مرغ همتشان به حضرت شد قرین، هم ز دنیا درگذشت هم ز دین. گر تو مرد این چنین همت نیی، دور شو کاهل ولی نعمت نیی. ابراهیم جواب میده بله که خریدارن، من خریدارم، من که درک کردم که این عالم ناجنسه، حاضرم هر چیزی از اون در ملک و دارایی منه اون رو بدم و به جاش فقر رو خریدار بشم. کسی که درک این فقر رو بکنه شکرگزاره. این مقام فقر و غنای در هم آمیخته است. اینکه من در عین اینکه بهره ای از ماده ندارم، احساس بی‌نیازی بهش رو هم دارم. عصر آگاهی او چقدر از تجربه فقر بدگویی میشه و چقدر دارن تو دوره‌ها جلسات مختلف تحریک میکنن که تو باید پولدار باشی، مثل ثروتمندا زندگی کنی و از این قسم الهازا. درک این که فقر گرونه آگاهی میخواد. یه چیزی رو ما فراموش کردیم بچه‌ها، خوب دل بدیم به حرفای من. وقتی میوه ممنوعه خورده شد، بساط تجربه دنیایی برای تنبیه چیده شد. یعنی بهشت منتهی شد به جهنم دنیا. آنچه در این دنیا هست وسیله ابتلاست، وسیله آزمایش، وسیله کارماسوزی. اینکه تو از این جهل، از این ناخالصی، از این گناه پاک بشی، نه که حظ و بهره ببری. از فرزند نزدیکتر و خواستنی‌تر نداریم که قرآن اون رو وسیله آزمایش و ابتلای تو معرفی کرده. ما خونه رو فراموش کردیم، پدر اصیل رو، خانواده اصیل رو فراموش کردیم، وابسته شدیم به بدنهایی که ما رو به این جهان برای تجربه منتقل کردن، والدین. اگر فتح المبین در این عرض وجود ما اتفاق بیفته و چشم جان ما باز بشه، یادمون بیاد که اینجا زندانه. چند تا زندان، چند تا بند این روح بهش پابند شد. زندان بدن، زندان ذهن و زندان طبیعت. ما داریم دوره حبسمون رو طی می‌کنیم. خب حالا یه پدر ثروتمند داشتیم که یه زندان خوشگل چیده. همه ما ژن خوب داریم، یه پدر پولدار داریم که یک زندان خوشگل برای دوران حبسمون چیده. وقت ما خانواده رو فراموش کردیم، خونه رو فراموش کردیم، داریم جان، عمر، نفس، زمان رشدمون رو میدیم 4 تا ذره و ماده به دست بیاریم. در اصل برنده ثروتمند است یا فقیره؟ نمیخوام تبلیغ نداری و ریاضت بکنم. مغز کلام، گنج حرف رو بگیر. ببین ما 99% انرژی هستیم، 1% تراکم همون انرژی که بهش گفته میشه ماده. یعنی 99% روزتو باید صرف سفر معنویت بشه، صرف روح و جانت بشه. چی نمیذاره؟ همین ثروت، همین ماده. که ما معتاد شدیم. حالا مثل معتاد بعد ذره ذره، نخ نخ، از این اعتیاد کم کنید. آیا این کار رو میکنی تو سفر معنویت؟ از جایی که شروع کردی دوره های خودشناسی رو یکی یکی پشت سر بذاری، با این استاد اون استاد، این جلسه اون پکیج، آیا به ساعت های توجه تو به سفر معنویت، عالم معنا، قسمت روحانیت بیشتر شده یا نه؟ بیشتر داری به ماده برمیری تا بیشتر به دستش میاری؟ اهل همت جان و دل در باختند، سالها با سوختن در ساختند. اونی که اهل دله، اونی که بیدار شده، متوجه شده که این بساط، بساط حبس من بوده، نه بساط لذت من، نه بساط موندن من، اینجا محل سفره، اون وقت تو قمار بین ماده و روح، روح رو چسبیدن. نتیجه چی شد؟ اینکه مرغ همتشان به حضرت شد قرین، هم ز دنیا درگذشت و هم ز دین، از تمام چارچوب ها و قالب ها درگذشت. اول کلام چی گفتم؟ داریم به خونه نزدیک میشیم. نزدیک شدن به خونه فقر رو میطلبه، نه اینکه تو زندگیت ریاضت ببری و بی بهره باشی از داشته های دنیا. باید بود و نبودش برات خونسا باشه، نبضت با بود و نبودش پایین بالا نشه. باید انقدر تو رفتارت قنا باشه که بودن یا نبودن فلان ماده، فلان شخص، فلان دارایی به هیچ کجات نباشه. ببین کلام به اون با شکوهی رو من دارم تو چه سطحی معنی میکنم که بتونی بکنی. یه نگاه به خودتو سطحت بکن و این بیتو گوش کن. گر تو مرد این چنین همت نیی، دور شو کاهل ولی نعمت نیی. این مرحله فقر، این مرحله که تو ارزشت از تمام داشته ها بالاتر باشه، نسبت به هر ماده و وجود خونسا و بیتوجه باشی، یه مرتبه بلندیه، همت بلندی رو میخواد. این راز ولی نعمت شدنه، همون راز مغناطیس عالم شدنه. وقتی به هر داشته‌ای، هر وجودی، هر تجلی تو بی توجه شدی، اونجا شدی مغناطیس. اون وقته که همه چیز سمت تو جذب میشه، تمام عالم، تمام ذرات سمت تو با سرعت میدون. خیلی ساده، تو یا مشغول شاهی یا مشغول درباریان شاه. وقتی همنشین شاه بشی، مشغول شاه بشی، توجه تمام درباریان هم به توه. ولی تا زمانی که مشغول درباریان هستی، تو مرتبه پایین تری هستی. از این درباری به اون درباری، از این خدم به اون حشم، از این کارگزار به اون کارگزار، از این زندانبان به اون زندانبان. کجا همه یه توجه ها جلبه؟ اونجا که کنار شاه نشسته باشی. حالا به خودت جواب بده، چند ساعت از روز تو کنار شاه نشستی؟ الان اینو که شنیدی لازمه باز بری یه پکیج بخری تا ثروتمند بشی؟ بریم حکایت بعد. شیخ غوری آن به کلی کشت دل، رفت با دیوانگان در زیر پل. از قضا می رفت سنجر با شکوه، گفت زیر پل چه قامند این گروه. شیخ گفتش بی سر و بی پا همه، از دو بیرون نیست حال ما همه. گر تو ما را دوست داری بر دوام، زود از دنیا براریمت مدام. ور تو ما را دشمنی ندوست دار، زود از دینت براریم اینت کار. دوستی و دشمنی ما را ببین، پای در نه خیش را رسوا ببین. گر به زیر پل درایی یک نفس، وارهی زین تمتراق و زین هوس. سلسله غوریه که این شیخ داستان ما هم از اون گروه بوده، یه سلسله کم دوام بوده تو قسمت شرقی ایران که تو زمان غزنوی ها کم دوام حکومت داشتن. سلطان سنجر سلجوقی به جنگ با یکی از حاکمان اونها میره، اون رو دستگیر میکنه، ولی به واسطه طبع شاعری که داشته از کشتنش منصرف میشه. شیخ غوری تو این داستان که به کل از دنیا دست شسته، با گروهی از شوریدگان زیر یکی از پل‌های اون زمان ساکن بوده. سلطان سنجر مشغول عبور بوده که این گروه رو می‌بینه. از شیخ می‌پرسه این گروه کی هستن؟ از حالشون، اوضاعشون برای من تعریف کن. شیخ میگه اگه می‌خوای ما رو بشناسی، از دو حالت بیرون نیستیم. تو یا دوست مایی یا دشمن ما. اگر دوست مایی به آداب مایی و ما تو رو از دنیا و تعلقاتش بیرون میکشیم، و اگر دشمن مایی انقدر مشغله و مشغولیت برات ایجاد میکنیم که فرصت رسیدگی به آداب دینت نداشته باشی. در هر صورت متوجه ما که بشی، چه در قالب دشمن چه در قالب دوست، به هر چیزی که مشغولی از اون وا میمونی. سنجرش گفتا نیم مرد شما، حب و بغضم نیست در خورد شما. نه شما را دوستم نه دشمنم، رفتم اینک تا نسوزد خرمنم. از شما هم فخر و هم آریم نیست، با بد و نیک شما کاریم نیست. همت آمد همچو مرغی تیز پر، هر زمان در سیر خود سر تیز تر. گر بپرد جز ببینش کی بود، در درون آفرینش کی بود. سیر اوز آفاق گیتی برتر است، کوز هوشیاری و مستی برتر است. سنجر میگه من نه دوست شمام نه دشمن شما. من اصلا همنشین شما نیستم که با کنار شما بودن فخر یا ننگی بخواد برای من بیاد. من اصلا متوجه شما نیستم، به چشمم نمیاین. پر پرواز من بالاتر از آداب یا عزلت نشینیه، بالاتر از چارچوب و ابزاره. این زیر پلیا و شیخ قوری و هم نشیناش ماییم که داریم خوب و بد میکنیم، تکنیک به کار میبریم. درگیر نور و تاریکی، انرژی مثبت و منفی هستیم، ولی همت یک بال بلند داره که گر بپرد جز ببینش کی بود، در درون آفرینش کی بود. سیر او ز آفاق گیتی برتر است، کوز هوشیاری و مستی برتر است. اینجا از ذهن و تعریف های ذهن فراتر رفته. میدونی تا کی زیر پل گیر افتادی؟ تا زمانی که تعریف داری، تا زمانی که پی دستاورد هستی، تا زمانی که توقع داری، منتظری، یه حال خوبی رو برای خود توصیف کردی یا از توصیف‌های دیگران که تو همین توهمن زیر همین پل گیر کردن یه تعریفی برداشتی، منتظر اون تعریف و حال خوبه ای، اما و ولی داری. از زیر این پل بخوای در بیای، دیگه نه تعریفی برای هوشیاریت بد داشته باشی نه برای مستیت. فقط شاهدی و در لحظه. این در لحظه بودن یعنی یک ثانیه، یک آن قبلت رو رها کردی. این ابیات مصداق این گفته رومی در مثنویه. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. تا زمانی که تو این دریای الهی تو میخوای چیزی بشی، چیزی باشی، چیزی به دست بیاری، صید ماهیای بزرگتری. وقتی به مقام فقر و غنا رسیدی و ارزش فقر از این دنیا رو درک کردی، اون وقت میشی مثل این یونس بر قانون خیش. بر قانون خیش یعنی مثل تمام هستی تسلیم و مجرایی که روح الهی درون اون اجازه تجربه اصیل خودش رو داشته باشه. تا زمانی که ما داریم با این ذهن خوب و بد میکنیم، تلاش میکنیم، دستاوردی داریم، روح الهی درون این مجرا حرکتی نداره. فقط به تو حیات میده که تجربه ذهنیت رو زندگی کنی و تا اون لحظه، تا اون زمان تو داری زیر پل زندگی میکنی. حتی اگه تو یه کاخ بلند باشی، زیر پل این جهان گیر افتادی. نیمه شب دیوانه خوش میگریست، گفت این عالم بگویم من که چیست. حقی سر برنهاده ما درو، میپذیم از جهل خود سودا درو. شوریده حال این نصف شب به یه آگاهی میرسه و این آگاهی باعث میشه که عشق بریزه. حین این عشق ریختن میگه من توصیف بکنم برای تو که این دنیا چیه؟ این دنیا شبیه یک زندانه که روح من درون این زندان حبس شده و در اون رو بستن. چون سر این حق برگیرد اجل، هر که پردارد بپرد تا ازل. وان که او بی پر بود در صد بلا، در میان حق ماند مبتلا. خب گفتیم این جهان سه تا زندانه: زندان این بدن، زندان ذهن و زندان هستی. این جهان برای روح بی نهایت ما یک زندانه. اومدی که تجربه کنی، اومدی که کارما سوزی خوردن میوه ممنوعت رو داشته باشی. ما تو این سه تا زندان حبسیم و قوانین الهی روی این زندان قفل زده. وقتی ملک اجل قفل رو برای ما باز کنه، اگر اون رشد کافی رو داشته باشیم، پرواز رو تمرین کرده باشیم، میتونیم از این جهان ماده بپریم. پر پرواز رو چجوری به دست میاریم؟ داری تو این سفر یکی یکی با این پرها آشنا میشی و اون رو روی دوشت قرار میدی برای پریدن. اول بندها رو یکی یکی باز کردیم، بعد اکسیرهایی که بهمون اوج میده رو داریم با هم مرور میکنیم. همت عالی داشتن یکی از پرهای قویه که میتونه به تو اوج بده. حالا اونی که درگیر ماده شده، درگیر دستاوردهای دنیایی شده، از پادشاهش بگیر تا گداش، از استاد دانشگاهش بگیر تا بی سوادش، اونی که متوجه سفر معنویش نشده، بالش رو نساخته، با خواستنهاش، با درگیر ماده شدنهاش برای خودش کارما ساخته، کلی طلب کردیم، کلی قضاوت کردیم، کلی سوال داریم و یه عمر محدود که این برای این طلب‌ها و سوال‌ها و قضاوت‌ها نبوده، برای تسلیم بوده، برای پاک شدن بوده. پر نساختی، به جاش کلی کارما ساختی. میشه چی؟ وان که او بی پر بود در صد بلا، در میان حق ماند مبتلا. از بهشت به جرم خوردن میوه ممنوعه اومدیم تو حبس این دنیا که پاک بشیم از اون میوه جهل، از اون کارما. به جای اینکه پاک بشیم، کل کارمای دیگه هم اضافه کردیم. به تمام خواسته هات، آرزوهات، طلب هات، حسرت هات یه نگاه بنداز. ارزش این رو داره که درگیر اونا بشی و بال اوج گرفتنت رو نسازی؟ ارزش این رو داره که با سوال ها، قضاوت ها، دستاوردها، طلبها، درگیر ماده شدنها، درگیر آموزش‌های ذهن شدن، دانش بشری، همه اینها، این بندها ما رو سنگین کنه و موقعی که درب این زندان باز شه ما نتونیم بپریم؟ هیچ چیز تو این دنیا نباید مانع اتصال روزمره تو بشه. مرغ همت را به معنی بال ده، عقل را دل بخش و جان را حال ده. پیش از آن که از حقه برگیرند سر، مرغ ره گرد و برآور بال و پر. یا نه، بال و پر بسوز و خیش هم، تا تو باشی از همه در پیش هم. به جای این که درگیر این جهان و ماده و دستاوردهاش بشی، دو تا کار میتونی بکنی. اینکه تمرین پریدن کنی، حواست به معرفت باشه، حواست به سفر معنویت باشه، حواست به توشه اون دنیاییت باشه، به یاد بیاری که تو از جنس نور آسمان هستی، پریدن رو تمرین کنی. یا فراتر از اون، همه این ابزار و فکر و آموخته ها رو کنار بذاری و تسلیم باشی. همون لا اله الا الله، لا کردن همه چیز و تسلیم لحظه و اتفاقش و نفخه‌ای که روح الهی میدمه باشیم. هیچ قضاوتی نباشه. میشه مقام تسلیم و رضا. اونجاست که تو فقط یک مجرایی و روح الهی از درون تو سخن میگه، از درون تو تجربه میکنه و از درون تو اوج میگیره. همت پر بلندیه. همینجا توقف کنیم برای دوباره شنیدن، تأمل کردن، تمرین کردن. همت اگر سلسله جنبان شود، مور تواند که سلیمان شود. همت اگر پای فضایی کند، پشه بیبال همایی کند. همت اگر پای به میدان نهد، گوی فلک در خم چوگان نهد. تمرین کنیم، طلب کنیم، اعلام کنیم، مرور کنیم تا بلکمون ذره همتی که در مقابل این خورشید فزونتره رو به دست بیاریم. می طلبم جسارت و همت عمل به آگاهی هایی که سهم این لحظه ما بود برای هممون. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم این لحظه تو بیش باد. نور باشی.